از این افرادی که اینجا به گرد جسد پدر تو جمع شدند خیلی از آنها حرفهایی دارند که بزنند. یقین دارم که میخواهند انتقادات شدیدی به تو بکنند که اجازه دادی خواهرت با چنین مردی ازدواج کند. از طرفی بدون شک مردی مثل ویل را حیف می‌دانند که با دختر بی‌ربطی مثل سولن ازدواج کند، ولی تو ناراحت نشو، بگذار هر چی می‌خواهند بگویند. من هیچ وقت به حرف‌های اشخاص اهمیت نمی‌گذارم. پیرزن با لحن تحقیرآمیزی گفت: به من راجع به تو گفتند و اطلاع دارم از اینکه تو برای حرف اشخاص اهمیتی قائل نیستی. به هر حال امیدوارم که این ازدواج با سعادت همراه گردد. آنچه تردید ندارم این است که ویل همیشه به همین ریخت خواهد ماند، ولو اینکه با سولن ازدواج کند. آدم زحمت کشیست، اما هرچه برای تارا زحمت بکشد غیر ممکن است آن را به دوره‌ای برساند که پدر تو آن را اداره می‌کرد. این آدم‌های عامی قوه ابتکار کم دارند. با این حال مردی است که زحمت زیاد کشیده و به خصوص در مورد به خاک سپردن پدرت چند کلمه حرف حسابی زد. من از صمیم قلب آرزو می کنم که این مرد در آینده بتواند خدمتی به این ملک پدرت بکند. پس شما رأی مرا می پسندید که اجازه دادم این مرد با خواهرم ازدواج کند؟ صدای تلخ و لرزان پیرزن بلند شد. نه، ابداً به هیچ وجه. من هرگز اجازه نمی دادم یک آدم بی سر و بی پایی عضو خانواده ما بشود. خیال میکنی من با اصیلزادگی و نسب خانوادگی مخالفم؟ این طبقه افراد آدمهای بدی نیستند، ولی اسکالت متعجبانه فریاد زد: ولی شما همین حالا گفتید که من عاقلانه رفتار کردم. میدانی موضوع چیست؟ موضوع این است که لیاقت سولن بیش از این نیست. این دختر به سنی رسیده که حتما بایستی شوهر کند، وگرنه اسباب زحمت و ناراحتی شما خواهد شد. کجا میتوانست شوهر دیگری پیدا کند؟ و تو از کجا میتوانستی کسی را پیدا کنی که به خوبی او این ملک را سرپرستی کند؟ همه اینها به جای خود صحیح، ولی دلیل این نیست که این مرد لیاقت همرتبگی با خانواده شما را داشته باشد. اسکالت در فکر بود. به خود میگفت: با وجود این خیلی خوشحالم که این کار صورت گرفت. ویل مرد بدی نیست. اصلا من از حرفهای این زن سر در نمی آورم. ماما بزرگ که با باد بزن برگ نخلی که در دست داشت خود را پیاپی باد می‌زد با لحن خشنی گفت: اختلاف سلیقه آدم‌های مثل ما با شما در همین است. من زیاد در فکر تناسب زن و شوهر نیستم، چون آدمی اهل عمل و کارم و زیاد دنبال رویا و احساس نمی‌روم. زندگی سراسر فراز و نشیب است. باید این مشکلات را با آرامش و بردباری تحمل کرد. خانواده ما و فامیل دکتر فونتن همه در عمرمان مرارت‌ها و بالا پایین‌های فراوان دیده‌ایم. ما یک شعار داریم که همیشه به کار می‌بندیم و آن این است که نق نزن، همیشه بخند و زندگی را آسان بگیر. با کمک همین شعار خیلی بدبختی‌ها و مصائب را با خونسردی پشت سر گذاشتیم و حالا دیگر در حقیقت استاد شده ایم. تو خیال نکن، ما روزی برای خود دم و دستگاهی داشتیم. از فرانسه گریزمان دادند برای اینکه پروتستان فرانسوی بودیم. از انگلستان گریختیم زیرا درباری عهد چارلز اول بودیم و از اسکاتلند بیرون آمدیم برای اینکه هواخواه پرنس چارلز بودیم و بالاخره از هائیتی با عده کثیری برده گریختیم و حالا هستی و نیستی ما توسط یانکی ها بر باد فنا رفته و هیچ نداریم. اما اینطور نخواهد ماند. خواهی دید که به زودی باز هم بالا بیاییم و البته دلیلش را هم میدانی. توضیح حاشیه: یوجونات، پروتستان فرانسوی در قرن 16 و 17 میلادی. ادامه متن. اسکالت که سرسام گرفته بود فکر میکرد با توتی پیر پرحرفی روبروست، بدون توجه گفت: نه، نمیدانم دلیلش چیست. پیرزن دست بردار نبود. میترسید حالا از نو آن داستان قیام رودخانه، جنگ، کشتار با سرخپوست‌ها و همه آن حوادث گذشته را مثل ماشین پرحرفی بیرون بریزد. ماما بزرگ گفت: خب، حالا که دلیلش را می‌خواهی بدانی برایت می‌گویم. در مقابل مسائل چاره‌ناپذیر ما اسیر و زبونیم. ما مثل گندم نیستیم، بلکه مرغ گندم خوریم. وقتی باد مهمی بوزد و طوفان سهمگینی درگیرد، خوشه‌های رسیده گندم را با خود می‌برد، برای اینکه خشک شدند، برای اینکه قادر نیستند در مقابل نسیم خم شوند. اما آن موقع که طوفان برطرف شود و آفتاب درآید، این ساقه خشک بار دیگر گردن می‌افرازد. وقتی طوفانی در زندگی ما ایجاد شود، از آنجا که چاره ناپذیر است ما هم سرفرود می آوریم. چه بسا ساقه ما که می شکند، چه بسا هم که در مقابل آن ناملایمات پایداری می کنیم و آن حوادث را نادیده می گیریم. تا وقتی نیرومند هستیم بر اسب مراد سواریم و همین که از پا در افتادیم مصیبت بر دامان ما فرو می افتد و از میان می رویم. فلسفه حیات همین است. حالا من پیر شده ام. دیگر چیزی نمانده است از پا در بیفتم. حالا دیگر نوبت توست. نوبت افرادی مثل شماست که در میدان زندگی بتازند. پیرزن سکوت کرد. انتظار داشت که مصاحبش حرفی بزند. پیدا بود این کلمات با وجود تلخی و شقاوت تا حدی او را مشغول کرده بود، اما زیاد درباره این مسائل چیزی نمی‌فهمید. عقلش به جایی نمی‌رسید که جوابی به او بدهد. زن فرتوت که سکوت ممتد او را دید، بار دیگر به گفتار خود ادامه داد. امروز فرزندان ما همه از پا در افتادند. شوق و نیرویشان از میان رفته، ولی باز هم روزی خواهد رسید که به پا بایستند و زندگی را با اشتیاق تازه‌ای شروع کنند. این حوادث گذشته چه مرارت‌ها و چه ظلم‌ها که به عده افراد نکرد. به این دخترک کاترین کالورت نگاه کن، می‌بینی طفلک به چه روزی افتاده است؟ صد مرتبه بدتر آن شوهری است که با او عروسی کرده. به این خانواده افراد مکری نگاه کن، همه بیچاره و زبون و مفلوکند. نمی‌دانند چه کنند و به کجا بروند. دائما نشستند و قصه آن روزهای پرسعادت گذشته را می‌خورند. در سراسر این ایالت همه همینطورند. از تو خودت که بگذری یا از آلکس و سالی من و یا جیم تالتون و دخترهایش روی هم رفته همه از میان رفتند. برای اینکه با از بین رفتن زندگی آرزوهای آنها هم به خاک رفت. برای اینکه زندگی جز پول، غلام و تفریح چیز دیگری نبود. حالا که هیچ کدام از آنها نیست، نسلی شدند که رو به فنا و نیستی می روند. چرا خانواده ویلکس را فراموش کردید؟ نه، من آنها را فراموش نکردم. فکر کردم رسم ادب این است که از آنها اسمی نبرم، برای آنکه امروز اشری را در اینجا به صورت میهمانی میبینم. حالا که تو اسمشان را آوردی بسیار خوب، به آنها نگاه کن. آن دخترشان ایندیا پیر دختر پژمرده‌ای شده و از میان رفته. چرا؟ برای اینکه استوارت نامزد محبوبش در جنگ کشته شده و با مرگ او همه آرزوهای این دختر هم به خاک رفت. حاضر نیست او را فراموش کند و مرد دیگری برای خودش پیدا کند. اگر دلش می‌خواست خیلی آسان می‌توانست آدم پولداری را برای خود گیر بیاورد و از زندگیش را سر و سامانی دهد. بیچاره هانی، دختر دیگرشان، همین دختری که دیوانه مرد بود، امروز مثل یک مرغ پیر از همه چیز افتاده. و اما خود اشلی، نگاهش کن. اسکالت با حرارت رشته سخنش را قطع کرد. چه عیبی دارد؟ یک آقای به تمام معنی است. من نگفتم نیست، اما همین مرد مثل لاک پشتی است که از پشت افتاده مدام دست و پا می زند و کاری از او ساخته نیست. اگر امروز این خانواده موفق شود از میان این دریای فلاکت خودش را برهاند، این ملانی است که آنها را نجات می دهد، نه اشلی. ملانی؟ خدای من، ماما بزرگ چه می گویید؟ من سالها با این زن زندگی کرده ام و می دانم که این زن چه آدم بیمار و رنجو و ترسو است. آنقدر جرأت ندارد که اردکی را کیش کند. این هم از آن حرف هاست. این دختر ممکن است که اردکی را کیش نکند، اما آنقدر جرأت و شهامت دارد که دنیا را کیش کند. یا همین کار را با حکومت شمالی ها و هر کس دیگری که مخل آسایش او بشود بکند، یا بخواهد اشلی گرانبهای او را از او برو باید، یا بچه اش و یا نجابت و شرافتش در معرض تهدید قرار بگیرد. اسکالت، او شیوه مخصوص به خودش دارد که با تو و من متفاوت است. او همانطوری زندگی می کند که اگر مادرت زنده بود می کرد. ملی همیشه مرا به یاد مادرت می اندازد، به خصوص در آن دورانی که جوان بود. به هر حال من معتقدم که این دختر می تواند گلیم این خانواده را از آب بیرون بکشد. شما نسبت به اشلی بی انصافی می کنید. این دخترک جز یک نینی کوچولوی بزرگ بیشتر نیست، در حالی که اشلی... اوه، خواهش می کنم. اشلی فقط برای این تربیت شده که کتاب بخواند. این فضیلتی نیست که آدم را بتواند از مشکلات و بدبختی ها بیرون بکشد. از آنچه که من شنیدم، این مرد ذره اطلاع کشاورزی ندارد. او را با آلکس مقایسه کن. قبل از جنگ، آلکس یک آدم جلف بی رفتی بیش نبود و کاری جز کراوات تازه زدن و مست کردن و تیر انداختن به طرف کسی و تعقیب دخترانی که از آنها بدتر نبود نداشت. اما حالا به او نگاه کن، چنان کشاورز خوبی شده که نظیرش را نمیتوان پیدا کرد. اگر این کار را نمی کرد، گرسنگی می کشید. نه تنها خودش گرسنگی می کشید، بلکه ما همه در رنج و بدبختی بودیم. امروز بهترین نوع پنبه را در این مملکت او به دست می آورد. بله خانم، پنبه را که صد مرتبه بهتر از نوع پنبه تارا ملک شماست و پرورش حیوانات و طیور را هم یاد گرفته. از همه اینها گذشته پسر خوبی هم هست. قول می دهم روزی که بدبختی ها به سر آمد خواهی دید که آلکس من مثل پدرش و پدر بزرگش آدم ثروتمندی خواهد شد. ولی اشلی، اسکالت کم کم حس می کرد که خشمناک می شد اما حرفی نمی زد. با سردی گفت: این حرف ها همه به گوش من مثل افسانه می رسند. پیرزن در حالی که نگاه برندهی بر او انداخت گفت: افسانه؟ تو هم از همان روزی که به آتلانتا رفتی با همین نقشه رفتی و همین کارها را می کنی. خیال نکن که ما از همه جا بی خبریم. با اینکه به ظاهر این گوشه مدفونیم، با این حال از همه اسرار با خبریم. تو هم با گذشت زمان عوض شده ای. ما اطلاع داریم از اینکه با سران یانکی ها می آمیزی، با آشغال های سفید معامله می کنی، با پولدارهای خورجین به دوش و تازه به دونو رسیده تماس میگیری. همه اینها برای این است که به پول برسی. میدانم خوشت نمیآید که من این حرفها را میزنم، ولی در هر حال مقصودم این است که تو هم داری همان کارها را میکنی و بکن. اما حرف من این است که وقتی کارت رونقی گرفت و پولی به هم زدی، آن وقت از همه آنها رو بگردان. هرچه از دستت برمیآید برای تلافی در حق آنها انجام بده. به من قول بده که این کار را بکنی. اسکالت به او نگاه می کرد. چهره اش در هم رفته بود و سعی می کرد سخنان او را بفهمد. هنوز کسل و عصبانی بود از اینکه می دید این زن فرتود اشلی را لاک پشتی خطاب کرده بود که به پشت افتاده. به هر حال من اطمینان دارم که شما نسبت به اشلی درست قضاوت نمی کنید. متاسفانه تو اسکالت درست نمی فهمی. اگر نظر شما این است باشد. دلش می خواست قدرت داشت که فک او را با یک ضربت مشت خورد کند. تو در پول آوردن خیلی باهوشی، ولی در کارهای دیگر نه. آن هوش و فطانت زنانه را که باید داشته باشی نداری. دست اسکالت پیاپی جمع می شد و مشتهایش گره می گشت. نفس نفس می زد و نمی دانست چه کند. ماما بزرگ که متوجه این حالت او شده بود گفت: مثل این است که خیلی عصبانیت کردم، اینطور نیست؟ من نقشه‌ام همین بود. ولی چرا؟ دلیلش چیست؟ خیلی دلیل دارد. ماما بزرگ به داخل صندلی راحتی فرو رفت و اسکالت ناگهان حس کرد که این زن بیش از معمول خسته و رنجور و بیمار است. دست‌های خسته و ناتوانی که شبیه به پنجه عقاب بود و حالت دستان زرد و استخوانی میتی را در نظر مجسم می‌کرد، برابر چشمش نمودار شد. غضب از قلب اسکالت رخت بربست و به جای آن رقت جایش را گرفت. خم شد و یکی از دست‌های او را در دست خود گرفت. پیرزن در حالی که سعی می‌کرد دستش را بیرون بکشد گفت: سر به سر من نگذار. خیال نکن که من اهل دروغ و ریا هستم. البته نمیتوانم منکر این شوم که سر صحبت را برای این با تو باز کردم که مشغولت کنم، ولی نظر اصلی من این بود که آنچه هستی و آنچه میکنی به تو بگویم. متاسفانه تو آنقدر احمقی که نمیتوانی این نکته را بفهمی. لبخندی زد تا از خشم مصاحب خود بکاهد. اسکالت زیاد احساس ناراحتی نمی کرد، برای اینکه اولا می دید او نظری نسبت به خودش ندارد، ثانیاً ماما بزرگ قصد توهینی به اشلی نداشته. در هر حال ماما بزرگ، از شما متشکرم. خیلی لطف کردید که این همه مرا مشغول داشتید. خیلی خوشحالم از اینکه در مورد ویل و سولن با من هم عقیده هستید، گرچه ممکن است خیلی ها این کار را نپسندند. میسیس تالتون وارد سرسرا شد در حالی که دو لیوان آبدوغ در دست خود داشت. پیدا بود که این زن آشنایی زیادی با رسوم خانه‌داری ندارد، برای اینکه لیوانها بدون زیردستی و قطرات دوغ از هر طرفش روان بود. وقتی نزدیک آنها آمد گفت: چندین جا را گشتم تا این دو لیوان را پیدا کردم. زود سر بکشید، برای اینکه اینها همه دارند از سر قبر برمیگردند. ببینم اسکالت، آیا تو واقعا اجازه داده ای که این مرد با سولن ازدواج کند؟ نخیال کنی که این حرف را میزنم که او آدم بدی است و لات است، اما اسکالت نگاهش به چشم ماما بزرگ افتاد. در چشمان فرو رفته و کهنسال او برقی بود که پرسش نهانش را پاسخ میگفت. صفحه 286، فصل 41. وقتی آخرین خداحافظی گفته شد و صدای حرکت چرخ‌ها و سم اسبان محو گردید، اسکالت به دفتر کار مادرش رفت و شیء فروزنده‌ای را که شب پیش در لابلای اوراق زرد شده جا کاغذی پنهان کرده بود درآورد. در همان حال صدای پای پرک را شنید که مشغول چیدن میز غذا بود. از این رو او را صدا کرد. چهره پیر سیاه چونان گرفته و ماتم زده بود که بی‌شباهت به صورت سگ ارباب گم کرده ای را نبود. با لحن محکم گفت: پرک، اگر یک بار دیگر ببینم که تو گریه میکنی من هم به گریه میزنم. دیگر بس است.
بله خانم. آخه همش به یاد ارباب جرارد میفتم و...
سعی کن که دیگر فکرشو نکنی. من تحمل دیدن اشکباری هر کسی را دارم مگر تو. بیا این دستمال را بگیر و اشکهایت را پاک کن. من هدیه‌ای برایت دارم. پرک در حالی که اشکها را میزدود و با صدای محکم بینی خود را خالی میکرد، مختصر علاقه در چشمانش پدیدار گشت. اسکالس به سخن درآمد.
پرک، یادت هست که تو شبی به خاطر اینکه ما را از گرسنگی نجات دهی به دزدی مرغ و جوجه رفتی و چیزی نمانده بود که تو را با تیر بزنند؟
خدا جون چی میگین؟ من هیچ وقت؟
من میدانم که کردی، انکار لازم نیست. همان موقع اگر یادت باشد من به تو قول دادم که هدیه‌ای به تو بدهم. بیا حالا این ساعت مال تو.
آره خانم جون یادمه. میدونستم که یادتون نمیره.
بله پرک یادم نرفت. حالا این را به یادگار به تو میدهم. بعد دستش را دراز کرد و ساعت سنگین طلایی را که زنجیری به آن آویخته بود به غلام سیاه داد. فریاد پرک بلند شد.
خدا جون، میس اسکالت، این ساعت که مال ارباب جرالده. من خودم هزار دفعه همین ساعت را پیش ارباب دیده بودم.
بله پرک، این ساعت مال بابا بود و حالا من این را به تو میبخشم، بگیر.
پرک وحشت زده به عقب رفت.
نه نه میس اسکالت، این ساعت مال ارباباست، این یادگار پدرتونه. چطور میخوای این ساعت رو به من ببخشین؟ اگه راستشو میخواین این ساعت باید به ویت همتون برسه.
پرک، این ساعت به تو تعلق داره. ویت همتون برای پدرم چه کرده؟ آیا وقتی پدرم مریض و رنجور بود وید از او پرستاری میکرد؟ آیا وید بابا را حمام میکرد و لباس میپوشاند و سر و صورتش را اصلاح میکرد؟ وقتی یانکی ها آمدن کی کنارش ماند و ترکش نکرد؟ آیا وید برای اینکه او را سیر نگه دارد دزدی کرد؟
نه پرک، احمق نباش. هیچ کسی بیشتر از تو استحقاق داشتن این ساعت طلا را ندارد و من میدانم که روح پدرم هم از این کار خوشحال خواهد شد.
دست سیاهش را بلند کرد و ساعت را در کف آن گذاشت.
راست میگین میس اسکالت، به من میدین؟
بله پرک، مال توست.
خیلی ممنونم خانم.
دلت میخواهد که آن را به آتلانتا ببرم و بدهم اسمت را پشتش حکاکی کنند؟
پرک با صدایی که در آن اثر سوء ظن مشهود بود پرسید.
برای چی اسم منو حکاکی کنن؟
برای این که معلوم شود این ساعت هدیه است از طرف ما به تو. مثلا پشتش بنویسیم از طرف خانواده اوهارا به پرک خادم وفادار و لایق هدیه می شود. در حالی که پرک ساعت رو محکم در دست گرفته بود و یک قدم به عقب می رفت گفت:
نه خانم، خیلی متشکرم.
لبخندی بر لبان اسکالت نمودار شد.
چرا ناراحت شدی پرک؟ به من اعتماد نمی کنی که آن را مجددا به تو برگردانم؟
چرا میس اسکالت، اعتماد می کنم، اما شایدم وقتی عقیدتون عوض کنین.
من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم.
شاید یه وقتی تصمیم بگیریم بفروشینش، پول زیادی براش میدن.
پرک، تو فکر میکنی که من ممکن است ساعت پدرم را بفروشم؟
البته اگر به پول احتیاج داشته باشین.
پرک، برای این حرفی که زدی تو را باید کتک زد. بهتر است که این ساعت را پس بگیرم.
نه نه، شما این کارو نمی کنین. و میس اسکالت، میخواستم یه چیز دیگه بگم.
اولین لبخند ضعیف بر چهره غمزده او نقش بست.
بگو پرک، چه میخواهی بگویی؟ میخواستم اینو بگم که اگه همه این سفید پوستای دیگه نصف شما با سیاه پوستا خوب بودن، هیچ وقت این همه بدبختی پیدا نمیشد. آن وقت دنیا به خود شما هم تو زندگی خوب رفتار میکرد.
اسکالت در حالی که متعجبانه نگاهش میکرد گفت:
دنیا با من بد رفتار نمی کند. حالا از این حرف ها بگذاریم. برو مستر اشلی را پیدا کن و بگو همین اسائه می خواهم او را ببینم.
اشلی به روی صندلی کوچک تحریر الن نشسته بود و اندام بلندش در پشت میز کوچک خم شده بود که اسکالت حرف های خود را به او می زد و نیمی از درآمد کارگاه چوببری خود را به او پیشنهاد می کرد. اشلی سرش را پایین انداخته بود. نه نگاهی به چشمانش می کرد و نه حرفی در میان سخنش می گفت. پیاپی به دست‌های خود نگاه می‌کرد، گاهی پشت دست و زمانی کف دست خود را می‌دید، مثل اینکه هرگز در زندگی دستان خود را ندیده بود. با وجود کار سخت خود، هنوز لطیف و حساس به نظر می‌رسید و به طور قابل ملاحظه شباهت به دست یک مالک مزرعه داشت. همین سر خمیده و سکوت مداوم او اسکالت را ناراحت می‌کرد و بدین جهت بر کوشش خود می‌افزود تا پیشنهاد خود را جالب‌تر کند. در این اینکه سخن می گفت، می کوشید جذبه لبخند و نگاه خود را هرچی بیشتر به رخ او بکشد. اما مثل اینکه بیهوده بود، زیرا اشلی اصلا سرش را بلند نمی کرد. ای کاش ولو برای یک بار بالا نظر می کرد و نگاهی به او می انداخت. ابدا اشاره از اطلاعی که ویل درباره تصمیم او برای حرکت به شمال به وی داده بود به میان نمی آورد و طوری حرف می زد مثل اینکه کمترین مانعی برای قبول این پیشنهاد از طرف او نیست. با وجود این اشلی سکوت اختیار کرده بود و سرانجام کار به جایی رسید که خودش هم سکوت کرد. این مرد در حالتی نشسته بود که دیدنش او را مضطرب می ساخت. قطعاً اشلی قصد رد کردن پیشنهاد او را نداشت. چه دلیلی ممکن بود بتراشد که تقاضایش را رد کند؟ آخرالامر سکوت را شکست و گفت: اشلی، اسکالت اول تصمیم نداشت که موضوع آبستنی خود را برملا کند. تجسم اینکه حامله است و به این صورت زشت و نامطبوع درآمده به وحشتش میانداخت. اما حالا سرانجام ناچار شد بهانه‌ای پیدا کند. این موضوع را وسیله بی‌نوایی و بیچارگی خود قرار دهد و در نتیجه احساس ترحم او را برانگیزد. اشلی، تو باید به آتلانتا بیایی. من این روزها به کمک تو احتیاج دارم. برای اینکه می‌بینی نمی‌توانم از این کارگاه‌ها سرپرستی کنم. شاید ماه‌ها طول بکشد تا می‌بینی من امروز. اشلی با صدای آمرانه گفت: اسکالت، خواهش می‌کنم. از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت. چند لحظه همانجا ایستاد. پشتش به او بود. از دور در کنار انبار علوفه دسته اردک‌ها را می‌دید که به آشیانه خود می‌رفتند. اسکالت با لحن مأیوسانه گفت: شاید به همین دلیل است که به من نگاه نمی‌کنی. من می‌دانم که دیگر اثری از خوشگلی. اشلی یک مرتبه به عقب برگشت و با آن چشمان خاکستری‌اش چنان خشمناک به او نگاه کرد که دست اسکالت بی اختیار متوجه گلوی خود شد. با لحن تندی گفت: لعنت بر آن شکل تو. تو خودت خوب می‌دانی که تو همیشه برای من خوشگلی. دیگر بس کن. به جای ترس و وحشت، موجی از مسرت وجود اسکالت را در بر گرفت و قلبش را در هم فشرد، چنان که چشمانش از قطرات اشک شادی لب و لب شد. اشلی، تو چه خوبی که این حرف را می‌زنی. برای اینکه راستش این است که من خجالت می‌کشیدم که تو مرا به این صورت ببینی. خجالت می‌کشیدی؟ چرا باید خجالت بکشی؟ این منم که باید خجالت بکشم و همین حال را هم دارم. اگر به خاطر این بی‌ارزگی‌های من نبود، تو به این روز نمی‌افتادی. هیچ وقت مجبور نمی‌شدی با فرانک ازدواج کنی. من نمی‌بایستی زمستان سال پیش گذاشته باشم تو از تارا بیرون بروی. اوه، من چه آدم احمقی بودم. می‌بایستی آن روز می‌فهمیدم که تو مایوس و ناامید بودی. می‌بایستی این را می‌فهمیدم. اثر ناراحتی و یأس در چشمانش پدیدار بود و قلب اسکالت دیوانه‌وار می‌تپید. این مرد داشت تأسف می‌خورد از اینکه چرا با او به سوی فرار نکرده بود. حداقل کاری که می‌توانستم بکنم آن که بروم راهزنی کنم و یا دستم را به جنایتی آلوده بسازم تا پول مالیاتی را که احتیاج داشتی برایت فراهم کنم. برای تویی که ما را به صورت گدا در خانه خودت راه داده بودی و نگاه می‌داشتی، من چطور شعورم به این کار نرسید؟ قلب اسکالت از ناامیدی فشرده شد و آن مسرتی که در دلش پدید آمده بود از میان رفت. اینهایی که او می‌گفت حرف‌هایی نبود که انتظار داشت بشنود. با خستگی گفت: من به هر صورت می‌رفتم. من هیچ وقت نمی‌گذاشتم که تو چنین کاری بکنی. در هر حال هر چه بوده گذشته. بله، هر چه بوده گذشته. تو نمی‌گذاشتی که من کاری خلاف شرافت بکنم، ولی حاضر بودی بروی خودت را به مردی بفروشی که دوستش نداری و آخر سر هم این بچه را در شکم خودت به وجود بیاوری. اینها برای چه؟ برای اینکه نگذاری من و کسان من گرسنگی بکشند. خیلی باید از تو تشکر بکنم که بر بیچارگی ما رحم کردی و به ما پناهی دادی. هر کلمه‌ای که می‌گفت نمودار جراحت عمیق و التیام‌ناپذیری بود که در دلش وجود داشت و این سخنان احساس شرمساری در وجود اسکالت پدید می‌آورد. اشلی این حقیقت را دریافت، از این رو لحن خود را ملایم کرد. اسکالت، امیدوارم از این حرف‌های من فکر نکنی که من دارم تو را سرزنش می‌کنم. خدای من، به هیچ وجه. تو شجاع‌ترین زنی هستی که من در عمرم دیدم. من خودم را دارم ملامت می‌کنم. برگشت و بار دیگر از پنجره به خارج نظر افکند. اسکالت این بار می دید که شانه های اشلی فرو افتاده. لحظه ای را در سکوت گذراند. امیدوار بود که بار دیگر برگردد. نگاه ملاتفتباری بر او بیفکند و از زیبایی و آینده و صمیمیت سخن بگوید. مدت بسیار طولانی بود که او را ندیده بود. در طول این مدت چه بسیار که به او اندیشیده بود. می دانست که این مرد دوستش دارد. در این امر که تردیدی نبود. در خطوط چهرهش، در هر کلمه تلخ و سرزنش بارش، در بیان آمیخته با خشم و ندامتش نسبت به کودک فرانک، در هر حرکتش این علاقه نمودار بود. آرزو داشت که اینها را به صورت اعتراف بشنود. میخواست حرفی بزند که او را به اعتراف وادارد، اما جرأت نمی کرد.
یادش به قولی می افتاد که سال گذشته در باغستان داده بود، اینکه دیگر هرگز مزاحم این مرد نشود و سد راه او نگردد. با اندوه فراوان می دانست که اگر می خواست اشلی را کنار خود نگاه دارد، می بایستی این قول را محترم شمارد. یک قطره اشک و یک ناله برای عشق او، یک نگاه آرزومند برای آغوش او کافی بود که این مرد را برای همیشه از او دور بدارد. در این صورت اشلی مسلماً به نیویورک می رفت و می بایستی به هر نحوی هست نگذارد او برود. اوه اشلی، اینطور خودت را سرزنش نکن. چرا می بایستی تقصیر تو باشد؟ تو به آتلانتا خواهی آمد و به من کمک خواهی کرد، اینطور نیست؟
نه.
ولی اشلی آخر؟ در لحن صدایش متدرجن اثر ناامیدی و اندوه نمودار می شد. آخر من روی تو حساب می کردم. من به تو احتیاج دارم. فرانک نمی تواند به من کمک کند. این مرد تمام وقتش در فروشگاه می گذرد. اگر تو نیایی، اگر تو به من کمک نکنی، نمی دانم چه کنم. هر کسی که لیاقتی دارد بر سر کاریست و به من اعتنایی ندارد و بقیه هم آنقدر نالایقند که اسکالت فایده ای ندارد. یک مرتبه برگشت و نگاهش کرد. رنگش پریده و اثر ناراحتی در چهره اش پدیدار بود. یعنی تو رفتن به نیویورک و زندگی در میان یانکی ها را به آمدن در آتلانتا ترجیح می دهی؟ چه کسی این حرف را به تو زد؟
ویل.
بله درست گفته. من تصمیم دارم به شمال بروم. یک دوست قدیمی که با من در سفر اروپا بود به من نوشته که در بانک پدرش برای من شغلی سراغ دارد. این کار به مراتب بهتر است. برای تو هم صلاح در همین است. من کمترین اطلاعی از معامله چوب و این چیزها ندارم. ولی اطلاع تو در بانکداری قطعا کمتر از این هاست و تازه این کار به مراتب آسان تر است. از همه اینها گذشته فکر نمی کنی که من ممکن است درآمد بیشتری برای بی تجربگی تو در نظر بگیرم تا یانکی ها؟ قیافه اشلی در هم رفت و اسکالت حد زد حرف بدی زده. رویش را برگردانید و به طرف پنجره نگاه کرد. من احتیاجی به درآمدهای تو ندارم. من دلم می‌خواهد همانقدری که استحقاق دارم حقوق بگیرم. من تا امروز برای خودم و زندگی خودم چه کردم؟ حالا موقع آن است که به فکر آینده باشم یا اینکه برای خاطر خطایی که کرده و می‌کنم از بین بروم. خیلی وقت است که میهمان توام و در اینجا مانده‌ام. ولی اشلی، من دارم نصف از درآمد کارگاه را به تو پیشنهاد می‌کنم. تو برای خودت و با لیاقت خودت کار می‌کنی. مثل این است که این کارگاه مال خودت است. نتیجه یکی است. آنچه که من میرسد در حقیقت مثل این است که به من داده ای، نه که من خودم درآورده باشم. و اسکالت دیگر بس است. من بیش از اندازه از کمک تو برخوردار شده ام. بیش از حد لازم برنج و غذا و مکان و پوشاک داده ای، نه تنها به من بلکه به زن و طفل من هم همینطور. و من چیزی نداشتم که در عوض آن به تو بدهم. ولی تو داده ای، نه تنها مثل ویل. بله، حالا من در کار شکستن هیزم استادم و خیلی به ملک تو خدمت کردم. یک مرتبه اسکالت ناراحت شد. قطرات اشک به چشمانش هجوم برد و مایوسانه فریاد زد. اوه اشلی، تو چرا اینقدر عوض شدی؟ از وقتی که من رفتم تو دیگر خودت نیستی. در هر کلمه و در هر حرکتت تلخی و تحقیر هست. تو هیچ وقت اینطور نبودی.
عوض شدم؟
بله عوض شدم. دلیلش هم این است که این مدت فکر می‌کردم عقلم به سر جایش آمده. خیال می‌کنم از آن روزهایی که جنوب تسلیم شد تا امروز من به درستی فکر نمی‌کردم. یک حالت گیجی و بلا تکلیفی داشتم. همینقدر که زنده بودم و چیزی وجود داشت که بخورم و جایی بود که بخوابم برایم کفایت می‌کرد. اما وقتی تو به آتلانتا رفتی و مثل یک مرد شانه‌هایت را زیر بار مصائب گرفتی، دیدم که من مرد نیستم و دیگر لیاقت زندگی کردن را ندارم. خیلی‌ها در جنگ بودند که امروز مثل منند. آنها هم عقلشان به سر جایش آمده. به این دلیل است که می‌خواهم به نیویورک بروم. ولی من ابداً نمی‌فهمم. اگر تو به سراغ کار می‌گردی این کار، فرض کن تو به نیویورک رفته‌ای، این کارگاه من؟
نه اسکالت، این آخرین فرصت من است. من باید به شمال بروم. اگر به آتلانتا بیایم و برای تو کار کنم، دیگر هر چه هست تمام است. من دیگر از دست رفتم.
این کلمه از دست رفتن مثل پتک سنگینی در مغز اسکالت فرود آمد. چقدر این حرف را باید تکرار کند؟ نگاهش می‌کرد. به آن چشمان خاکستری روشن که در آن هیچ گونه هیجانی وجود نداشت، با اینکه آن چشمان او را نگاه می‌کرد، می‌فهمید که او را نمی‌بیند، در عالم دیگری سیر می‌کند. ببینم، مگر تو کاری کرده‌ای که می‌ترسی به آتلانتا بیایی؟ شاید از یانکی‌ها در آنجا هراسی داری. شاید به خاطر اینکه به تونی کمک کرده ای. یا اوه اشلی، مبادا تو هم عضو فرقه کوکولوکس کلان باشی. چشمانش که گویی نقطه بسیار دور دستی را می دید بار دیگر به خود آمد. تبسمی ضعیف بر لب آورد و گفت: فراموش کرده بودم که تو اینقدر ظاهر بینی. نه، موضوع این نیست که من از یانکی‌های آنجا ترس دارم. مقصودم این است که اگر من به آنجا بروم و باز از تو کمک بگیرم، امید خودم را برای اینکه یک بار دیگر به پا بایستم برای همیشه مدفون کردم. به سرعت آهی کشید. فقط همین؟ لبخندی سرد چهره آرام اشلی را پوشاند. بله، فقط همین. یعنی اینکه همان غرور مردانه ام، عزت نفسم و اگر بخواهی اینطور خطابش کنی، روح جاودانیم را برای ابد دفن ساختم. ولی آخر در این کار هم امید هست. تو می توانی به تدریج کارگاه را از من بخری، مال خودت باشد و بعدها. خشمناک رشته سخنش را برید.